دستی کشور، همینطور جناب آقای مهندس آیت اسدی نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار. جناب نیکزاد سلام.
سلام علیکم آقای دکتر هاشمی، من خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز برنامه و میهمان عزیزمون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از حضورتون. جناب اسدی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان بزرگوار.
با اجازه آقای نیکزاد با آقای اسدی شروع کنیم. آقای اسدی،
بله.
قرارگاه مسکن کارگری همونجور که عرض کردم باعث ایجاد موجی از امید شد، ما خیلی امید داشتیم به این موضوع، بفرمایید به کجا رسیده؟
عرضم به خدمت شما که من گروه کارگری در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران پیشنهادهای مختلفی به شورای عالی کار ارائه داد، از جمله افزایش دستمزد و مسئله مسکن و خاربار و موارد مختلف.
بله.
که در جلسه 321 شورای عالی کار پیشنهادهای مختلفی از طرف گروه کارگری ارائه شد که مورد استقبال دوستان هم کارفرمایی و هم دولت قرار گرفت و در همون جلسه مشخص شد که قرارگاه ملی مسکن هم استانی هم ملی تشکیل بشه با اعضای مختلفی بر اساس ماده 149 قانون کار و آیین‌نامه‌های آن قرار شد تشکیل بشه و به هر حال ما هم امیدوار بودیم، اعضای مختلفی رو در همون جلسه هم مشخص کردن و قرار بر این بود که این قبل از به هر حال طی یکی دو ماه آینده که از ماه قبل شروع می شد این قرارگاه تشکیل بشه و جلسات مختلف شروع بشه و اجرایی بشه این مسئله و ما هم انتظار داشتیم که جدا اگر این پیشنهاداتی که ما داریم و اونجا مورد استقبال قرار گرفت و مصوب شد اگر اجرایی بشه خیلی از کارگران عزیز مشکلات مسکنشون مرتفع میشه و خیلی از کارفرماها هم از این زمینه استقبال کرد، یعنی خود کارفرماها اعلام کردن ما املاکی زمینی داریم که اگر شهرداری، سازمان مسکن، بانک ها همکاری میکنن حاضر هستیم این زمین ها رو اختصاص بدیم برای کارگرانمون و برایشون مسکن بسازیم با مشارکت و این ما انتظار داریم که وزارت کار بر اساس اون مصوبه بر اساس اون قول و وعده هایی که در جلسه داده شد این رو عملیاتی بکنه و کارگران عزیز هم در این زمین منفعت لازم رو ببرن.
این نکاتی که شما فرمودید پس الان مشکلش کجاست؟ اگر کارفرماها موافقت کردن، اگر قانونش هم، یعنی قانون که، اگر موافقت اولیه‌اش هم اومده بسترش هم دیده شده، پس الان مشکل کجاست آقای اسدی؟
ببینید پیشنویسش هم پیشنویس قرارگاه ملی مسکن هم ارائه شد به اعضا که نظراتشون رو اعضا بدن، ما هم نظرات خودمون رو ارائه دادیم. به هر حال بانی این کار وزارت کاره، یعنی دبیرخونه این کار وزارت کاره. من دیروز همکاران عزیز شما هم تماس گرفتن، عرض کردم که از روابط عمومی وزارت کار و نماینده وزارت کار رو هم به این گفتگو دعوت بکنید، چون به هر حال ببینید اونها بایستی این نوع اقدام لازم رو انجام بدن، راننده این لوکوموتیو وزارت کاره.
متشکرم از شما آقای دکتر نیزاد، در خدمت شما هستیم. هر جا که
آقای دکتر هاشمی من اجازه میخوام،
من اولی مقدمه‌ای بگم، هر جا که اسم شما میاد، نام شما میاد تو حوزه مسکن، آن برداشت ذهنی که وجود داره اینه که صاحب نظری در حوزه مسکن، در حوزه مسکن سازی اینجا کنار ما هست که باعث ایجاد دلگرمی هم میشه، ما میتونیم از راهکارهاشون کمک بگیریم. حالا آقای اسدی هم هستن، شما هم هستید، آنچه که مطرح شده مسکن کارگری هست، بفرمایید که توی این حوزه ایراد کجاست که نمیتونیم برسیم به حوزه اجرا، چون قانون خوب هست، پیشنویسه خوب هستش، همه هم موافق هستن، ایراد کجاست، مشکل کجاست آقای دکتر نیکزاد؟
من اولا آقای دکتر از نظر لطف حضرت عالی و همکاران عزیزتون تشکر میکنم. برنامه رو چون احتمال زیاد کارگران عزیزمونم در سراسر کشور ممکنه صدامون رو بشنوم، من حضرت عالی اجازه میخوام که یه خبرهای خوبی رو به عزیزان اطلاع رسانی بکنم. ببینید در بحث قانون جهش تولید مسکن هدف گذاری شده که افرادی که مشکل مسکن دارن ساکونه بشن و در این موضوع قطعا کارگران عزیز مد نظر اصلی قانونگذاران ما و نمایندگان محترم مجلس و دولت بوده. در بحث جهش تولید مسکن، ما الان آمارمون در کشور رسیده خدمت شما عرض کنم که به 1,900,000 واحد مسکونی در سراسر کشورمون، چه شهرها، چه روستاها، بافتای فرسوده، بافتای بازه، همه اینها شده 1,900,000 واحد که در حال ساخته در قالب خودمالکی، پروژه های متمرکز غیره. هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام متقاضیان مسکن در نظر گرفته نشده و حتی برای کارگران عزیز که زحمت کشان اصلی کشورمون هستن با دید بسیار مثبت‌تری مسئولین امر نگاه میکنن. ما در بعدر جلسه شورای عالی مسکن که مستحضر هستید که به صورت ماهیانه با حضور شخص آقای رئیس جمهور تشکیل میشه و وزرای مربوطه و اعضای شورای عالی مسکن، تأکید و دستور آقای رئیس جمهور بر این شد و مصوب هم شد که اقساط وامی که برای ساخت مسکن پرداخت میشه نبایستی اقساط از 40% حداقل حقوق کارگران بالاتر باشه. خب این خبر بسیار مهمی هست. در بحث خانه‌دار کردن کارگران عزیز دو تا اتفاق خوب هم افتاد. یه تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر محترم راه و شهرسازی و وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد شد و معاونت تعاونی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی این موضوع رو با قوت داره پیش میبره. تفاهم‌نامه بین کارخانجات مادر و وزارت راه و شهرسازی امضا شد که اون جاهایی که امکانش هست بتونن شهرک‌های برای اسکان نیروهای همین کارخانجات ایجاد بشه. من تأکیدان دارم عرض میکنم که طراحی این شهرک‌ها یه طراحی شهرک مدرن است، اون قرار بر این است که خانواده‌های این عزیزان در اینجا زندگی بکنن، بنابراین هم مسکنشون هم امکانات زیربنایی، کاربری های مختلف آموزشی، تفریحی غیره در نظر گرفته شده و در تعدادی از این کارخانجات بزرگ الحمدلله کار داره عملیاتی میشه و این کار به پیش خواهد رفت. در مورد پرداخت تسهیلات، تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد شد قرار بر این شد که بار اصلی پرداخت تسهیلات به دوش بانک رفاه باشه، چون اکثر حساب کارگران عزیز ما در بانک رفاه هست و میتونه علاوه بر اون مصوبه وام ساخت مسکن که مصوبه شورای عالی مسکن هست، از امکانات خود بانک رفاه هم اگر یه موقع در تکمیل واحدها به مشکلی برخوردیم استفاده بشه. من عرضم خدمت کارگران عزیز بر این هست که تأکید دولت محترم و رئیس جمهور محترم بر اینه که باید مشکل مسکن مردم و به خصوص اقشار کم درآمد و کارگران عزیز رفع بشه. الان برنامه ریزی بسیار خوبی به عمل اومده، آقای دکتر اسدی هم محبت کردن و توضیحات لازم رو دادن. همونجوری که در ابتدای امر در بحث قانون جهش تولید مسکن، خب قانون جدیدی بود، دست اندازهایی بود، الان میبینیم که الحمدلله دیگه این کار داره رونق میگیره. در بحث کارگران عزیز هم من استدعایی که دارم، اون عزیزانی که ثبت نام کردن و کارشون رو شروع شده، حتما بایستی اون مقدار آورده ای که خودشون باید بیارن، یه مقدار سخت هم هست ولی به هر حال بخوان صابخونه بشن باید همراهی بکنن که پروژه‌هاشون به سرمنزل برسه. در بحث تعاونی ها آقای دکتر هاشمی، ما در سنوات قبل اعضای تعاونی ها که زیاد میشد هماهنگیشون یه مقدار سخت میشد. در جلساتی که برگزار شد قرار بر این شد که بیشتر به سمت خودمالکین و نهایتاً اگر یه موقع زمین کم بود اراضی به 2-3 نفر 4-5 نفر واگذار بشه که هماهنگی بین این اعضای تعاونی ها راحت‌تر باشه و بتونن مسکن خودشون رو بسازن. الان الحمدلله روند خوبیه، داره این کار شتاب میگیره و کارگران عزیز، من استعدادی که دارم بعضا میبینم باز در یک سری از این فضاهای مجازی اکسات وام ها رو یه جوری تحلیل میکنن که عدد خیلی سنگین خواهد شد، باز برداختش برای کارگرا غیر ممکن خواهد شد. من این خبر رو لازم میدونم مجددا عرض کنم، تاکید و دستور آقای رئیس جمهور بر این بود که در مصوبات شورای عالی مسکن هم اومد اینکه اکسات وام کارگران عزیز نبایستی از 40% حداقل حقوق کارگری بیشتر باشه تا بتونن این عزیزان زحمت کشمون اکسات وامشون رو پرداخت کنن و به فضل پروردگار صاحبخونه بشن. در شهرهای جدید، در بافتهای فرسوده، همکاری شهرداری های مختلف کشور به خصوص شهرداری تهران در بافتهای فرسوده بسیار ارزشمند بوده و الحمدلله روند خوبی است. البته این قرارگاهی که آقای دکتر اسدی فرمایش کردن قرارگاه خوبیه، کارش رو شروع کرده و هماهنگی ها هم به عمل اومده، یک سری کارها استاد برده و قطعا این قرارگاه این ایام کارش سنگینتر خواهد بود که اون عزیزان کارگری که هنوز اسامیشون در بحث نهضت ملی مسکن پروژهشون مشخص نشده زمیناشون تعیین بشه و بیشتر نظر مسئولین بر اینه که به سمت خودمالکین برن، اراضی تحویل بشه و این عزیزان هم بتونن با آورده خودشون و همچنین تسهیلات ارزان قیمت که در اختیارشون قرار میگیره انشالله این عزیزان هم صاحبخونه بشن.
متشکرم. آقای اسدی بفرمید.
خواهش میکنم. من از توضیحات آقای دکتر نیلزاد قدردانی میکنم. ببینید آقای هاشمی، دوستان کارگری، جامعه کارگری، این پیشنهادی که ما دادیم با بحث که دولت در پیش داره یه مقداری متفاوته. تفاوتش هم اینه، ببینید تو این وعده هایی که دولت محترم داد و قرار بود 1,000,000 مسکن بسازن، الان جامعه کارگری در امسالی که توش هستیم 4,000 مسکن در جامعه کارگری در حال ساخت هست. شما میبینید جمعیت جامعه کارگری در کشور بیش از 50% جمعیت جامعه کارگریه. خب اگر مصداق رو درست بدونیم که دولت الان 1,000,000 مسکن داره میسازه، سهم جامعه کارگری شده 4,000 مسکن. خب میبینیم بسیار بسیار اصلا ناچیزه برای بحث تاوانی های مسکن اینها. این پیشنهادی که ما دادیم متفاوت با اون زحماتی که دولت و وزارت راه و شهرسازی داره میسازه. ببینید اینجا قرار شده دوستان کارفرما مشارکت بکنن، درصدی از بهره وام را دوستان کارفرما بدن، زمین رو سازمان مسکن در اختیار تاوانی ها و کارگرا و یا کارفرماها بگذارن، بانک رفاه با درصد بهره وام کمتری در اختیارشون بذاره، کارفرماها ملزم بشن که حسابهای بانکیشون رو برای همین منظور مستقر کنن در بانک مورد نظر و بانک مورد نظر هم حمایت لازم رو بکنه. شهرداری ها رو درخواستمون این بوده که وقتی مجوز میخوان برای ساخت، شهرداری ها حداقل 50% بیان این رو تخفیف بدن بس رو به کارگران و موارد مختلف. ببین این کاملا متفاوته با اون بس. ما انتظارمون این که با توجه به اینکه همراهی خوبی هم از زمینه دولت و کارفرماها بوده، این رو عملیاتیش بکنن وزارت تعاون کار که به هر حال کارگران هم بهره لازم رو ببرن. ببین همین الان اقساطی رو که فرمودن در پروژه مسکن‌های دولتی، این رو میدن به پیمانکار. پیمانکار هر روزی که تورم تو جامعه شما میبینید، قرارداد جوری بسته شده که هر روزی که تورم میره بالا، اون هم قیمت تمام شده مسکن میره بالا و یه سود قطعا معقولی هم روش میکشه و در اختیار افراد قرار میده. این اینی که هنوز قیمت مشخص نباشه، کارگر بیاد هر ماهی از دو سه ماهی 40,000,000 تومان بده، قیمت تمام شده مشخص نباشه، این به نظر من یه مقداری برای جامعه کارگری سخته. ما میخوام یه مقداری در این زمینه تسهیل داده بشه به جامعه کارگری.
همینی که آقای دکتر نیکسیا فرمودن، آقای رئیس جمهور دستور داده که 40% حقوق کوی، بسیار خبر نویدبخش و خوبیه. انشالله امیدواریم که این عملیاتی بشه. ما هم مد نظرمون همین موارد هست و در اون قرارگاه ملی مسکن هم قطعا گنجانده خواهد شد به همت وزارت کار، وزیر کار و دوستان دیگه، هم کارفرماها، افرادی که در این جلسه تشریف دارن و استقبال میکنن.
من اول عرض کنم که موضوعی که هم جناب اسدی بهش اشاره داشتن، هم جناب نیکزاد، با وزارت کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم، دوستان بنا به دلایل مختلف قبول نکردن، نتونستن روی خط ارتباطی ما بیاین. این رو گفتم عرض کنم چون اسم برده شد و قرار بود هماهنگی صورت بگیره. این هماهنگی از طرف ما صورت گرفت اما دوستان قبول نکردن. آقای اسدی، با این نکاتی که شما فرمودید الان برسیم به اینجا که برای اجرایی شدن، برای بهره مند شدن کارگران از این وضعیت، حالا موضوع حقوق و دستمزد رو می‌ذاریم برای یک جلسه دیگه، حالا که آقای دکتر نیکزاد هستن بفرمایید که برای این وضعیت الان اگر اجرایی نشود، اگر سنگی بر سر راه باشد، چه کسی، کجا، کدوم ارگان، نهاد، وزارتخانه کوتاهی کرده؟ الان که اثرش هست، قانونش هم فراهم شده.
ببین، من فکر میکنم این پیشنهاد در حال قطعا باید در دولت چکشکاری شود و وزارت تعاونکار و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه میتونن نقش اساسی داشته باشن، کمک میکنن. من چون یک زل دوستان کارفرما هستن که در این زمینه استقبال بسیار خوبی کردن، یک زل دیگر که جامعه کارگری هستن، ما هم بسیار استقبال میکنیم و پیشنهاد دهنده هستیم خودمون. زل بعدی زل دولته که وزارت تعاونکار و وزارت راه و شهرسازی هستن که در این زمینه بایستی همت لازم رو بگمارن تا این عملیاتی شد.
این که کارفرما موافقت کردن رو به چه شکل میفرمایید؟ منظورتون کدوم کارفرما هستن؟ آیا کارفرما دولتی رو میفرمایید؟
نه، کارفرماهای بخش خصوصی. کارفرماهای بخش خصوصی قانون کارفرمایان ایران در جلسه نماینده تامر
قانون عالی کارفرمایان،
بله، اونجا استقبال کردن که در این زمینه ما اکثر کارگران با مشکل مسکن مواجه هستن و حقوقایی هم که میدیم بخش گسترده، یعنی الان همین الان در نظر بگیریم اجاره خونه دو تا نفر داره کار میکنه، یک نفرشون برای اجاره خونه داره میده در ایران. خب این مورد استقبالشون قرار گیره گفتن اگر ما بهره بریم میخواد بره بالا و کمک بشه جامعه کارگری، ما در این زمینه قطعا استقبال میکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب اسدی، ممنونم از حضورتون.
من خدمت شما هستم.
صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
آقای دکتر نیکزاد، بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
دکتر هاشمی، من فقط اجازه بدید در حد دو سه جمله عرض بکنم.
بله.
که در بحث 1,900,000 متقاضی که تا امروز تعیین تکلیف شدن و به صورت‌های مختلف خودمالکین یا گروه ساخت یا پروژه ساخت دارن کاراشون انجام میشه، این عزیزان حدود 40%ش جامعه کارگری کشور هست. و در خصوص بحث نظام مهندسی شهرداری ها، من میخوام عرض کنم در قانون جهش تولید مسکن برای نظام مهندسی شهرداری ها، دهیاری ها، الحمدلله تکالیفی که در نظر گرفته شده، عزیزانم به خوبی با تر هماهنگی دارن. استانداران هر 31 تا استان تقریبا، بعضی از استان ها هر هفته، بعضی هاشون یک هفته در میان، با حضور شخص آقایون استانداران جلسات مسکن تشکیل میشه. و بحث مسکن کارگری یکی از موضوعات مهم برای دولت هست. حتما در برنامه آینده تو معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم شرکت خواهند کرد، منم به آقای وزیر اطلاع میدم که حضور داشته باشم و به کارگران عزیزمون تمامی اقداماتی که انجام شده اطلاع رسانی بشه. من خواهشی که از کارگران عزیز و زحمتکش کشورمون دارم این هست که حتما به پیامک‌هایی که از طریق همکاران راه شهرسازی بهشون ارسال میشه برای تکمیل پرونده و شروع عملیاتشون همراهی بکنن و انشالله شاهد این باشیم که تمام کارگران عزیز کشورمون صاحبخونه بشن و در زیر سقف خونه خودشون انشالله دل خوش در کنار خانوادهشون باشن. انشالله.
متشکرم آقای دکتر نیکزاد،
ممنونم این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
پیروز باشید، خدا نگهدارت. و یک دیگه از بحث‌های اقتصادی موضوع طلا و خرید و فروش توی حوزه طلا و جواهر، ثبت معاملات، مشمول شدن یا نشدن بحث مالیاتی و میهمان ارجمند جناب دکتر نادر بزرگفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر. جناب بزرگفشان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بزرگفشان، کسانی که تو حوزه طلا و طلا فروشی مشغول فعالیت هستن یک طرف، افراد عادی که خرید و فروش طلا میکنن، یک وقت نیازی هست طلاشو میفروشه، یک وقت یک مانده‌ای در جایی داره، میره بخشیشو اختصاص میده به خرید طلا. با این عملیات معامله‌ای چقدر مشمول مالیات میشه؟
خب جناب هاشم، ببینید، در رابطه ما یک سامانه‌ای داشتیم که پارسال باید اجرایی میشه، سامانه جامعه تجارت، افسر 4 ماده 18 قانون مبارزه با پولشویی، ارز و قاچاق. خب این راجع به این مسئله فقط بحث شفاف سازی و اون ردیابی اگر کالاهای قاچاقی حالا یا خرید و فروشی که غیر قانونی باشه در رابطه با این مسئله است. و یه مشکلی که داره که پارسال تا الان یه مقداری به صنعت ما نتونستن همکار خودشون رو متقاعد کنن، خب بحث سرمایه بوده که توی اون باید سامانه انجام می شده و باید سرمایه اولیهشون رو هرچی که تو اون سامانه ثبت می کردن و مبادلات و هویت مردم در کشور، که خب در رابطه با مالیات هیچ گونه صحبتی راجع به این توی این سامانه نیست، فقط بحث اون شرایط شفاف سازیه. در رابطه با سامانه جدیدی هم که از اول دیما سامانه معدیان، پایانه های معدیان و پایانه های فروشگاهیه که این سامانه هم از اول دیما قرار بود اول تیرما اجرایی بشه که الان از اول دیما قرار بوده اجرایی بشه، که متاسفانه یک سری شبهه و یک سری سوالات و ابهامات برای هم همکارای ما و هم مردم در جامعه. بحث سامانه فقط برای شفاف سازی فرارهای مالیاتی و کالای قاچاقه. در رابطه با مالیات هیچ گونه صحبتی تو این موضوع نشده و در رابطه با اینکه یک سری هم تو فضای مجازی اعلام کردن که قراره دیگه اینقدر مالیات آیدی بگیرن، اینقدر مالیات، در رابطه با این پیگیری‌هایی که ما کردیم تو این سامانه هیچ گونه در رابطه با مالیاتی که برای هموطنان یا همکارهای ما اضافه داشته باشه یا شرایط خاصی باشه تا حالا همچین چیزی ثبت نشده. ولی خب یک سری نگرانی و ابهامات و سوالات برای مردمه که فردا من ارائه هویت کد ملیمو میکنم به اون واحد صنفی، طلا بره بالا مشکلاتی، یا بخوام بفروشم فردا دچار مالیات نشم، که خب این مستلزم اینه که مسئولین باید بیان راجع به این پاسخ بدن و بفرمان که اگه واقعا مالیاتی نداره مردم آگاه کنن. و یه متاسفانه تو فضاهایی هم که میان این شرایط این سامانه ها اجرایی بشه یه مقدار عجولانه انجام میشه و موقع انجام میشه و اینا قانونی وقتی که تصویب میشه قبلش نمیان اون صنعت و اون افرادی که در رابطه با اون حوزه خب اوغلای اون هستن، اتحادیه‌ها و کسایی که تو این صنعت فعالیت دارن، ازش سوالاتی بکنن در رابطه با چرخه تولید تا توزیع ما که یه شرایط و فرایند خاصی داره و متاسفانه این قانونا تصویب میشه و تو زمان اجرام یه مقداری عجولانه اجرا میشه و بعد توی اجرا دچار مشکلاتی میشه که باعث میشه همکارای ما بعضی موقع ها دیگه ادامه فعالیت نمیدن و مردم هم در جامعه متاسفانه دچار یک سری سوالات و ابهامات میشه. ولی تا الان راجع به این موضوع در رابطه با مالیات هیچ گونه صحبتی نشده و فقط صحبت شفاف سازیه و همکارای ما هم راجع به این که چرا باید سرمایه هم رو توی این سامانه، هم بحث امنیت و چرا باید این سامانه سرمایه اولیه ما ثبت بشه، خیلی نگرانم و حقیقت خیلی هم تشویق نشدم و نیومدم به سمت و سوی این که این کار انجام.
پس شما میفهمید جای نگرانی وجود نداره؟
فعلا ببینید تو اطلاع تو کشور ما خب بعدها به اتفاقی بیفته قابل پیشبینی نیست.
نه، منهای بحث غافلگیری، پس میفرمایید که جای نگرانی وجود نداره.
بله،
متشکرم، ممنونم از حضرت آقای بدرخشان، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
جناب آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، سلام، صبح بخیر.
خدمت شما اخبارن محترم و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما هفته های گذشته که با حضرت عالی صحبت میکردیم درباره عرضه گوشت و قیمت گوشت به این نتیجه رسیدیم بر اساس آنچه که حضرت عالی فرمودید نگرانی وجود نداره، عرضه به اندازه تقاضا هست، قیمت هم قیمت با ثباتی هست و حتی گاهن رو به کاهش هم هستش نسبت به آنچه که مسبب شده. اما الان موضوع متفاوتی است. قیمت ها رسانه ها ازش به عنوان قیمت نجومی یاد میکنن، عرضه و تقاضا به هم ریخته، حالا نگیم به هم ریخته ولی توازنی وجود نداره، تعادلی وجود نداره، پس طبعا اون قیمتی که مورد نظر مصرف کننده هم هست وجود نداره، حتما تولید کننده هم در این زمینه گله و شکایت داره. بفرمایید چرا به وضع کنونی و اکنون رسیدیم؟
عرض کنم خدمتتون که حالا من فکر میکنم احتمالاً اشتباهی اتفاق افتاده، چون من در صحبتی که با تمام رسانه ها داشتم و دارم از ابتدای امسال و حتی نزدیک به 3 سال هست این روز رو دارم پیش بینی میکنم و دارم به مرتبم خدمت مردم و مسئولین عرض میکنم که با این روشی که در قبال دام و دامدار گرفته شده و تزیماتی که به این ترتیب دارن میگیرن و دارن جلو میان، ما با بحران روبرو خواهیم بود و بحران رو هم تبدیل به فاجعه خواهیم کرد. و خب این عمل هم در عمل هم داره اتفاق میفته و فکر میکنم 2 هفته پیش بود، حالا نمیدونم کدوم رسانه بود با من صحبت کرد که راجع به همین بحث اینکه آیا قیمت گوشت رو چه پیش بینی میکنی تا پایان سال، من خدمتشون عرض کردم که قیمت همچنان افزایش پیدا میکنه و به یک جاهایی هم میرسه که دیگه دست نیافتنی خواهد بود. الان هم همین رو عرض میکنم، تا پایان سال ما باز افزایش قیمت خواهیم داشت. روش هایی که در پیش گرفته شده روش های درستی نیست و در واقع کار رو دارن خرابترش میکنن، بحران رو دارن پیچیده‌ترش میکنن و با این روش ها به نتیجه نخواهیم رسید. جمعیت دامی کشور همونطور که قبلا هم عرض کردم به شدت کاهش پیدا کرده و مهمترین فاکتور در که امروز در سیکل پرواربندی برای ما تاثیرگذار هست روی قیمت تمام شده ما، قیمت دام پای پروار هست، دام های لاغری هست که باید اینها رو وارد پرواربندی ها بکنیم و چاق بکنیم و قیمت هاشون به دلیل اینکه جمعیتشون کم شده قیمتشون بسیار بالا رفته و در نتیجه قیمت دام پرواری هم بالا خواهد رفت و بالا رفته و واردات هم کمکی نمیتونه بکنه به لحاظ اینکه مشکل ما مشکل گران فروشی نیست، بلکه مشکل ما مشکل ساختاری و زیرساختی است و با این روش عرض کردم قبلا هم تنها چاره‌ای که باقی میمونه برای اینکه ما بتونیم ادامه از تولید داخل استفاده بکنیم این هست که باید توان اقتصادی مصرف کننده رو بالا ببریم. بهترین ابزاری که در حال حاضر در اختیارمون هست یارانه ها هست و به نظر من تنها راهی که وجود داره این است که گوشت قرمز تولید داخل رو در اقلام کالابرگ الکترونیک وارد بکنیم که مردم بتونن با استفاده از یارانه‌ای که میگیرن گوشت قرمز رو تهیه کنن. اون بعد از اینکه جمعیت دامیمون با این رونقی که در بازار تولید داخل ایجاد خواهد شد